اولا خونه رو گشتن، ایشون گفت فهمیدم خونه اخویه. بعد میگفت که همون روزی که اینا شدیداً تحت تعقیب بودن تو خیابون یه دیدم که عباس، یعنی همون برادرشون عموی بنده، دیدم با پویان با یکی دیگه داره تو خیابون راه میره. بهش گفتم که دیوانه، تو تحت تعقیبی، تو همه جا عکست همه جا زدن، توی کلانتریا و پلیس و بربر شهربانی و فرودگاه، اینا تو خیابون داره راست راه میرن. بعد میگفت که عمود زد تو سر او یکی دیگه که او بغل بود، گفت این خال دیگه رو بگو، این حمید اشرفه. حمید اشرف هم از رهبرای اصلی چریکای کمونیست تو ایران بود که اینا تحت تعقیب بودن و هر دوشون هم زمان شاه کشته شدن. این عموی ما میگفت که راجب اشرف و راجب پویان صحبت، راجب پویان میگفت این میگن جزو رهبرای کمونیست ها و اینا بود، اصلا ماتریالیست نبود. با اینکه اینا کتابای اصلی ایدئولوژی اینا رو نوشته بودن، کتابای همین پویان توی بین کمونیستای ایران، افغانستان تا آلمان شرقی کجا اینا تدریس میکردن باز برای بچه ها، اینا باز رهبراشون بودن. میگفت اصلا این واقعا ماتریالیست نبود به این معنا که اینا در واقع کمونیست اقتصادی بودن، نه کمونیست فلسفی، چون اصلا نمیفهمیدن این چیزا رو درست. و قرار بود، ایشون میگفت قرار بود من و پویان با هم بریم فلسطین و او هم میدونست من مذهبی ام، منم هر وقت میگفت مثلا کمونیست، میگم تو غلط کردی، تو مسلمونی، کمونیست کجا، تو اصلا نمیفهمی نه اسلام چیه نه کمونیستی فلان. که او پویان رفت فلسطین و برگشت و گروه مسلح و اینا تشکیل دادن و قضایای بعدی اتفاق افتاد. یک نمونه دیگه بگم، میخوام نمونه های خاطرهایی که من خودم یا شنیدم از با یک فاصله یک راوی، که ما یه موج بچه‌هایی داشتیم به نام کمونیست و چپ و دیدین و اینا مطرح میشدن که همشون بچه مذهبی های کم سواد و پرشور بودن. یک نمونه دیگه اش عرض بکنم. پدر ما زمان رژیم رفت زندان برای ملاقات یه عموی دیگه داشتیم، او تو حزب ملل اسلامی بود. حزب ملل اسلامی گروه اولین گروه مسلحی بود که بعد از تبعید امام تشکیل شد در ایران. تمامشون بچه های دانشجوی مذهبی، هم دانشگاه امیرکبیر و بعضیشون از هم دانشگاه مختلف بودن. از چند تا دانشگاه اینا جمع شده بودن و اولین گروه اسلامی مسلح رو بعد از تبعید امام دانشجویی تشکیل شد. این اولین گروه دانشجویی مسلح بود تو ایران. قبلا گروه های مثل هیئت مؤتلفه، فدایان اسلام و اینا بودن، ولی اینا پایگاهشون دانشگاه نبود. اولین گروه دانشجویی مسلح که بعد از تبعید امام تشکیل شد، بدنه اصلیش دانشجو بودن، حزب ملل اسلامی بود. حزب ملل اسلامی همین آقای حجتی کرمانی تنها طلبه‌ای بود که با اینا بود و این آقای بوجنوردی هم بود، دایره المعارف اسلامی، اینها حساب تشکیلش داده بودن. اوشون هم فرزند مجتهدی در نجف و هم خانواده علما و روحانی و اینا. حالا البته این گروه داشتن سلاح جمع‌آوری کرده بودن، سلاح جمع‌آوری کردن و سلاح هم می‌ساختن خودشون. هدف اصلشون هم زدن خانواده شاه، شخص شاه و خانواده سلطنتی بود، که گفتن اینایی که تا حالا هی میزدن نمیدونم نخست وزیر و شاه و کی و کی، اینا فایده نداره، باید خود شاه رو خانوادهشو زد. تو همین کوههای داراباد لشکرک اونجا که اون موقع خارج تهران بود، اینا یه انبار اسلحه‌ای درست کرده بودن نزدیک که میخواستن کم کم بحث عملیاتشون رو شروع کنن، لو رفتن و تقریبا همشون دستگیر شدن. حالا یه خاطری هم از این قضیه بگم که چجوری بچه مسلمانای پرشور رو اصلا خود دستگاه شاه هول میداد برن به سمت بیدینی مارکسیسم. این عموی ما شون هم اسمش محسن، شناسنامش به نام امیر مطرح بود، امیر رحیم‌پور اسم ما همه اینجوریه، مثل من که به اسم ازغدی مشهورم و تو شناسنامه هم ازغدی نیست، اینجوریه. هر شبت که ایشون این خاطره دومو گوش کنید که چجوری رژیم شاه کمک میکرد بچه مسلمونا کمونیست بشن اصلا، و به اسم دامن زدن به روشنفکری دینی شماره دو. ایشون افتاد زندان، پدر ما میگفت که رفتم دیدنش تو زندان همین تهران، موقع نوبت چیز بودیم اینا که نوبت برسه بریم ببینیمش اینا، دیدم بچه های مؤتلفه اسلامی رو میخوان ببرن برای اعدام. بچه های مؤتلفه اسلامی چهار نفری که با هم تیرباران کردن، اینا منصور رو زده بودن دیگه، نخست وزیر رو زدن، گیر افتادن، چهار تاشون با هم اعدام شدن. ایشون میگفت اونجا بودن، من میدیدم که خانواده ای شهدای بچه های مؤتلفه که قرار فردا شب شهید بشن، قرار بود اون شب یا فردا تیرباران بشن و شدن. حالا روحیه دیدگاه ها رو هم ببینید در زمین. اولا ایشون گفت که اینقدر اینا شاد بودن، شوخی میکردن، میخندیدن، اینگار قرار برن مثلا تفریحی، سیاحتی، خیلی شاد. همین چهارتایی که تیرباران شدن شوخی می‌کردن. بعد میگفت حتی خانواده هاشون، مادرش و اینا آمده بودن، اینا با هم شوخی میکردن. من گفتم الان گریه میکنن، میزنن تو سرشون اینا. بعد دیدم ندام یکی از اینا مادرش بود یا خواهرش بود، خانومش بود، چی بود، بهش گفت که میری اونجا حواست به حوریا و اینا بندش، اما یادت بره. میگم اینقدر اینا عادی شوخی و خنده و اینا، و همون شب یا فرداش تیرباران شده. گفتم که من آمدم دیدن برادرم که بازداشت شده و اینا. خیلی هم اینا کار کرده بودن، ایشون دو سه تا توی همین کارگاه های دانشگاه امیرکبیر، پلی‌تکنیک اون موقع بهش میگفتن فقط دیگه، امیرکبیر بعد انقلاب شد، توی دانشگاه پلی‌تکنیک توی کارگاهاش سلاح‌هایی ساخته بودن اندازه قلم، قلم خودنویس که گلوله شلیک میکرد، یعنی به شکل خودنویس اینا رو میذاشتن اینجا، میخواستن شاه که میاد دانشگاه اینا تو صف که وای میستن اینا تو جیب باشه، وقتی که شاه میرسه جلو اینو بردارن، فقط کافی بود اینو بچرخونن و این شلیک میکرد. دو تا سه تا گلوله هم میخورد که از نزدیک که میزدی میکشت، که ایشون دارم داشت تا بعد انقلابم بود. بعد آمدن گرفتن برای موزه، نمیدونم چی، نمیدونم گم و گور شد چی شد، که گفت ایشون میگفت تمام این سه تا خود نویسا خودم تو کارگاه پلی‌تکنیک مخفیانه اینا عمل درست میکردیم که سلاح رو آماده باشیم که برای او درگیری. پدر ما گفتش که من رفتم دیدنش، دیدم بقیه هستن، چند نفر از اینا که سنشون کمتره نیستن. گفتم اینا کجا؟ بعد فهمیدم اینا رو بردن تو بند رهبرای کمونیست، کسایی که یه دو پیر پاتالای کمونیست که اغلبشون هم بعدن ساواکی شدن، چون توده یا میدونن همشون اکثرشون تقریبا با رژیم شاه ساختن شدن جزو مقامات رژیم، چند تاشون هم در رفتن رفت. گفتم که برای چی اینو فرستادین؟ این جزو جریان اسلامیه، چرا این 4 5 تا بچه رو فرستادین توی این کمون پیر کمونیستا و اونا برای چی؟ میگم من نمیدونم اینا. بعدش او گفتش که چیز اینجاست، از این میخوای با اون صحبت کنم. من پرویز ثابتی بود که بعدها شد رئیس ساواک، یکی از همینا. ایشون گفت من رفتم پیشش گفتم آقا ما خود من زدم به در چیزی اینا، گفتم که ما از سیاسی نیستیم و نمیفهمیم این کار سیاسی چی اینا، ولی این برادر ما بچه مسلمان و نماز میخونه اینا، چرا ای گذاشتنش بین این بیدینا و این نجسا و فلان از یرفا و اینا؟ گفتش که حالا این عبارت یادم نیست، ایشون میگفت، گفت که خلاصه این مضمون حرفش این بود که این جزء برنامه ماست که باید بچه های مذهبی که شور مذهبی دارن، آگاهی های معرفتی دینی هنوز خب سنشون هم اقتضا نمیکنه، بچه های سال اول دانشگاه و اینا، ولی شور انقلابی دارن، ما اینا رو بریزیم تو او که این ظرف و مظروف قاطی شه. چون اصلا شاه، رژیم شاه تا آخر هم میگفت که هر مسلمانی که وارد مبارزه با ما میشه این مسلمان نیست، کمونیسته، اینا همه کمونیست و بیدینن همشون، و لذا جریان کمونیستی و التقاطی رو همش برجسته میکردن به نام مارکسیستای اسلامی و اینا، و امام کار اینا رو خراب کرد که مرجع تقلید آمد گفت دیگه به من که نمیتونه بگی کمونیست که، حالا همه رو گفتی کمونیست، آخوند مرجع مجتهد مرجع تقلید تو قوم، او هم پای بگی کمونیسته. او رو شاه آمد گفت نه، او ارتجاعه، گفت ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، ارتجاع سیاه یعنی آخوندا، گفت ارتجاع سرخ و سیاه، کمونیستا و آخوندا با هم دارن متحد میشن، ما میخوایم کشور متمدن بشه، بشیم جزء کشورهای پیشرفته دنیا، اینا نمیذارن. و اتفاقا اینا تو زندان تونستن بعضی از بچه های همین حزب ملل اسلامی رو، حالا نه عموی ما رو، ولی بعضی های دیگه از اینا رو، چند تا از اینا کمونیست شدن بعدن، اینایی که با عشق قرآن و اینا آمدن تو صحنه. همین کاری که بعد سر قضیه مجاهدین خلق اتفاق افتاد که تا رهبراشون رو مرتد و بیدین کردن. اینا رو عرض کردم، ببینید یک پروژه‌ای بود تحت عنوانی که دین آخوندی، دین حوزه و اینا جواب نمیده. متاسفانه ضعفایی هم در نظام آموزش و پژوهش حوزه بود، از الان خیلی بیشتر، الان خیلی پیشرفت شده در حوزه که تفکر دینی اصیل رو بتونه ارائه بده. حالا شما به امثال مطهری و بهشتی و نمیدونم این حرفا نگاه نکنید، اصلا اینجور افراد با این دیدگاه ها قبل از انقلاب اصلا اینا تو اقلیت محض بودن، جوانان انقلابی مسلمان ما به اینا دسترسی نداشتن اصلا. 5 تا کتاب سطحی مذهبی بود و کسی دیگه نبود، و از اون طرف هی کتابای کمونیستا، کتابای غربی ترجمه میشد، میآمد سوال ایجاد میشد، اینا نمیشه از کی بپرسن. بعد میآمد از یک کسی میپرسید، یک روحانی مثلا محلش، مسجد محل میپرسید آقا ببخشید قضیه تز و آنتی تز در چیز چی میشه فلسفه تاریخ و جهش دیالکتیکی و فلان اینا، او هم خواسته نمیدونست چی هست اینا. میگه آقا جان برو برو نماز تو بخون، غسل تو کردی یا نکردی نمیدونم، برو. خب این اینجوری جواب میداد. این هم میگه آقا من نماز نمیخوام بخونم، من میخوام ببینم جواب این سوالات چیه. و شیب به اون طرف بود. بعدن امثال مطهری و بهشتی و بعد قیام عظیم امام به خصوص او حرکت رو ایجاد کرد و این تیپا آمدن که جوانای مسلمان دیدن نه بابا، برای تک تک اینا جواب هست، حرف هست. اسلام راجع به فلسفه تاریخ حرف داره، راجع به اقتصاد حرف داره، راجع به علوم سیاسی و حقوق سیاسی بحث داره، راجع به حقوق بشر، راجع به خانواده، حقوق زن، چی چی چی. این جواب لیبرالا، این جواب کمونیستا، این جواب ماویستا، این جواب فلان. و او کاره که علامه طباطبایی کرد، بحث روش رئالیسمش، اینا یه مانیفستی، یک خاکریز تئوریک و نظری در برابر اینا بسته شد. از اینجا به بعد بهانه برای انحراف فکری با پوشش روشنفکری دینی این بهانه کم و کمتر شد که آقا دیگه نمیتونی ترکیب کنی اینا رو با هم بگی روشنفکری دینی. نمیتونه از یا به سنخ آخوندزاده زمان مشروطه یا به سنخ میرزا ملکم که منافقان عمل میکرد، میگفت ما اصلاح طلب مذهبی هستیم، به سبک هیچ کدوم از اینا دیگه نمیشه عمل کرد. یه جاهایی شباهت داریم، یه جاهایی تفاوتای جدی داریم. حالا باید روشن کنی که تو واقعا نو اندیش دینی هستی یا بیدینی، روشن فکر مسلمانی یا مارکسیستی یا لیبرالی. اینجا باید روشن کنی دیگه. تلفیق ملفیق، عوامانه و مبهم حرف زدن دیگه دورش تمام شد. این یک نقطه عطفی بود که به خصوص تو دهه های 50 و 10-15 سال قبل از انقلاب این صفبندی ها مشخص شد و این وسط یک گروهی از تو صف دینیون زدن بیرون. یک گروهی بودن که حتی مبارز هم بودن، بعضیشون شخصا مذهبی بودن، میخواستن مذهبی بمونن، اما ریشه های فکری مذهب در اینا ریشه های فکریش ضعیف بود. اون طرف میچربید، قش میکردن به سمت چپ یا به سمت راست. بیشتر لیبرال یا مارکسی سوسیالیست بودن تا مسلمان. مسلمان لیبرال هم حتی نبودن، لیبرال مسلمان بودن. چون ما مسلمان لیبرال هم داشتیم، الان هم داریم. در تو حکومت جمهوری اسلامی هم در این 35 سال ما مسلمان لیبرال داشتیم و داریم، چون که مسلمان چپ زده داشتیم و داریم. ولی لیبرال مسلمان و چپ با گرایش شخصی مذهبی هم خب داشتیم. خیلی از این جناح بندی‌هایی که بعد انقلاب اتفاق افتاد اصلش همینا بود. یه جایش هم البته سوء تفاهم و این حرفا. خب اینو داشته باشین که از یه جای به بعد دیگه گفتیم آقا روشنفکری دینی یعنی چی؟ یعنی پذیرش دین و بیان دین در قالب‌های روشنفکرانه و فهم روشنفکرانه از دین، این قبول. اما روشنفکری دینی، نواندیشی دینی به این معنا تغییر دین برای تطبیق دین با مکاتب غیر دینی، اینو ما، این نواندیشی دینی نیست، یه انحراف واضح فکری است. این همون التقاط، خیانت به مذهبه، خیانت به تفکر دینیه. و بزرگترین مشکل اینا اینه که صادق نبودن هیچ وقت. آقا صادق باش، تو اگر مارکسیستی چرا با ادبیات و ادا اصول مذهبی حرف میزنی؟ صادق بگو، من صادقانه بگو من مارکسیستم، مارکسیسم قبول دارم، منم صادقانه میام بهت میگم که این حرفات، بیا بشین با هم دیگه در ملعام بحث کنیم. ولی مشکل اینه که تو نمیگی مارکسیستی، نمیگی لیبرالیستی و میای با ادبیات مذهبی حرف میزنی ولی هدف اوناست. اینجا مشکل پیدا میشه. اولی که این کلمه تعبیر تهاجم فرهنگی مطرح شد بعد از جنگ بود، یعنی قطعنامه، جنگ تمام شد، قطعنامه بود و اینا، امام هم رفت، فضای کشور یک مرتبه به وضوح عوض شد. البته نیت افراد من کار ندارم، ولی فضای کشور رفت به این سمت که آقا بس دیگه انقلابی بازی، دیگه جنگ و انقلاب و فلان و این حرفا بسه و یک کمی وا بدیم، نفس بکشیم، یک حال هوای عوض کنیم فلان. خب این حرف اصلش هم البته اشکال نداره، قرار نیست آدم جنگ که تمام میشه دوباره همونجور حال و هوای جنگ و اینا. جنگ تموم شده دیگه، شرایط عوض شده، حتما باید حال و هوا، روحیات اینا عوض شده. اما شعارا که نباید عوض شه، که مبانی که نباید عوض شه، که بعضی از خودمون که نباید واسیم خودمون مسخره کنیم. حرفایی که تو دهه 60 گفتیم پاش هزینه دادیم که نباید مسخره کنیم، بگیم آقا اونا گذشت دورانش، آدمای دیگه ایم، هوای دیگه، هوای تازه فلان و اینجوری که نمیشه که. بعد جواب این همه آدمی که توی دهه 60 این همه فداکاری کردن، بعضی از خود شماها این حرفا رو آمدید زدید، مردم اعتماد کردن. حالا باز یه مرتبه از این ور میپریم این اونور که نمیشه که. اما اگر بگیم آقا دوره جنگ و فشار و تحریم بوده، دوره تمام شده، ما میخوایم الان تو یک فضای جدید گشایشی و فعالیتی و اینا، این حرف کاملا درسته. متاسفانه هم با ادبیات بدی مطرح شد، هم کسانی با نیات بدی بعضیا گفتن، یک کسانی هم خودشون وا داده بودن اصلا، یعنی خودشون معلومه از زمان امام تردید کردن در اینکه اصلا ما واقعا باید در مسئله در برابر آمریکا صهیونیسم اینا مقاومت کنیم. هی چقدر از اسلام و مکتب و حرفا بگیم اصلا ارزشش رو داره؟ اصلا این حرفا درسته نیست؟ از این حرفا اینا رو ولی واضح نمیگفتن، گفتگوی منطقی واضح نمیکردن، اینا همه در لفافه مطرح میشد، یعنی حرفای دیگه ای زده میشد، اهداف دیگه ای تحقیق میشد تو بعضیا. من نمیخوام کسی رو یا همه رو متهم کنم. بحث تهاجم فرنگی که مطرح شد، خب معنیش این بود که جنگ نظامی تموم شده ولی نبرد با جبهه فکری دشمن که تمام نشده، که اونا همچنان حرفای خودشونو میزنن، ما هم حرفای خودمون رو باید بزنیم. روش مبارزه عوض شده، خب حالا توی شرایط جدید پای همون حرفا باید بیستیم یا نباید بیستیم؟ اگه غلط بوده اون حرفا بگید، شجاعت داشته باشید بگید آقا ما اینا رو یه وقتی قبول داشتیم دیگه قبول نداریم، تا ما بگیم که حسابمون رو با شما تصفیه کنیم بفهمیم اصلا شما مشکل دارید یا مکتب مشکل داره. ولی این اتفاق متاسفانه نیفتاد. اتفاقی که افتاد شروع بحث تهاجم فرنگی مطرح شد و اینا، که اصلا تهاجم فرنگی که رهبری بعد قطعنامه گفت مثل که بعضیا فکر کردن انقلاب و دین و همه چی تموم شد، مسیر مثل که فکر کردن میخواد عوض شه. مراقب باشین نبرد دیگری تو عرصه فرهنگی شروع شده و تشدید شده. آقا یک موجی را افتاد، آوینی خدا رحمتش کنه شهید آوینی همون موقع یک چیزی نوشت اعتراض به همین حال که آقا آی شروع کردن باز برای که ماسمالی کنن قضیه رو، آمدن بحث که آقا فرهنگ تهاجم فرهنگی، مثلا میخوام بحث کنم تهاجم فرهنگی، تهاجم ریشش چیه؟ هجمه. هجمه در باب تفاعل به چه معناست؟ فرهنگ چیه؟ فرهنگی چیه؟ فرهنگ یکی میرفت لغتنامه چیز فرهنگ جهانگیری رو باز میکرد، میومد میگفت آقا فرهنگ ریشه لغت فرهنگ سابقه استعمال تاریخیش اینجوریه، فرهنگ داریم، فرهنج، بعضیا گفتن فرهنج، بعضیا گفتن فرهنگ، بعضیا گفتن فرهنگ، یکی گفته فرهنگ، تو رفت توی بازیا، یکی گفت آقا فرهنج 6 تا معنا داره، کدومشو گفتن؟ تهاجم فرهنگی کدومشه؟ یکی به معنای ادب، یکی به معنای دانش، یکی به معنای عقل، یکی باز آمد گفت اصلا فرهنگ به معنی کتاب لغته. تهاجم فرهنگی یعنی چی اصلا؟ یکی گفت که آقا اسناد تاریخی رو ببینین، فرهنگ اسم مادر کیکاووس بوده، مادر کیکاووس اسمش بوده، تهاجم فرهنگی یعنی تهاجم مادر کیکاووس. یکی آمد گفت آقا شیشه فرهنگ اینه، یه شاخه درختی که میخوابونن زیر خاک، روش خاک میریزن که این به اصطلاح دوباره از اونجا پیوند بزنه، این رو نمیدونم ده خدا گفته این فرهنگه. یکی باز میرفت میگه آقا برهان قاطع رو برید ببینید، فرهنگ کاریز آبه، به کاریز آب میگن فرهنگ، که اون دهن فرهنگ که میگن یعنی دهن کاریز، کاریز مخواستن دهن فرهنگ اینجوری سرویس کنن. همینطور تا چندین ماه موافق و مخالف می آمدن لغتنامه به رخ هم می کشیدن، اون می گفت فرهیختن، فرهنگیستن، فرهنگاندیستن اینجوری، و همینطور ادامه داشت. بازی که می گفت فرهنگ یعنی برکشیدن، اون که می گفت نخیر یعنی کشیدن. یه بکش بکشید سریع این مفاهیم را افتاد، یکی شعر می آورد، یکی نثر می آورد، بعد باز بعضی ها گفتن تهاجم چیه، تاریخچش چیه و شأن تهاجم چیه، وقتی دوتا که با هم ترکیب میشن باز واویلا بود، یعنی هر کدوم یه بساطی داشت. تهاجم فرنگی که با هم میامد مصیبتی بود، مثلا من بس که صورت مسئله اشتباه شده، یه دعوای دیگه را افتاده. باز بعضی هم گفتن تهاجم فرنگی نیست، تقابل فرهنگی است یا تبادل فرهنگی است. یکی یادم میاد از همین آقا این مقاله نوشت که فرهنگ، هر فرهنگی که قوی تره به طور طبیعی هجوم میکنه به فرهنگ دیگه، پس اینا ضعیف ترن. اون که میگفت تبادل. اینقدر گفتن و گیج کردن هم خودشون و هم مردم که همه حالشون به هم خورد از این کلمه تهاجم فرهنگی. یعنی من خودم واقعا اینجوری شده هم ترک کلمه تهاجم فرهنگی میگم بابا اصلا نمیخوام بحث نمیخوام بکنیم. اینا تخصص دارن در خراب کردن شعارها و مفاهیمی دیگه، الان هم همینطورن، متخصص این کارن. مثل که کسی بگه آقا سیل داره میاد بلند شیم، بعد حالا اونجا چند نفر شروع کنن این سیل با سینه یا با ساده، بعد این سیل چند سیلابیه، ریشش در لغت عربه یا فارسه یا نمیدونم هنده، خب اینجوری دقیقا همین. و آقا ریشش هر چی هست، خودش هم هر چی هست، ما داریم اینو میگیم، به کلمش من چیکار دارم، این اتفاق داریم میگیم. شروع کردن از داخل و خارج با بودجه های بیت المال و حکومت تحت عنوان کار فرهنگی و روشنفکری و هنر و نو اندیشی و اینا، دارن ریشه های مکتب رو میزنن. این اولین موجش همون موقع شروع شد، همین بحثی که تهاجم فرهنگی فر یا فرهنگ یا فرهنج و از این حرفا شد. میگه آقا ببینید ما یه تحقیق داریم، یه پژوهش. پژوهش همین کاری که اینا میکنن، میرن فیش برداری میکنن تو کتابا ایور اوور، همه رو به هم میچسبونن، از توش تهش یک چیز در میان. تهش اینا نه درک دقیق از مسئله دارن، نه درد مسئله رو دارن. اما تحقیق یه چیزی غیر از پژوهشه. تحقیق یعنی دنبال حقی، تحقیق یعنی دنبال حقی، یعنی درکی از حق و درد حق داری. تحقیق مطالعه حق طلبانه و دردمندانه علمی است. پژوهش همین اداهای آکادمیک، چه از نوع آخوندیش چه از نوع روشنفکریش، برای پایان نامه نویسی خوبه، برای حل مشکلات این جامعه به درد نمیخوره، هیچ مشکل نظری یا عملی از جامعه رو حل نمیکنه. دو تا انتقاد به این سبک پژوهش ها که مسئله رو خراب میکنن، بهترین سوالات رو میاری خرابش میکنن، گند میزنن و جامعه رو بلا تکلیف نگه میدارن. که آخه بابا جبهه بندی وقتی میگه تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ یعنی یه جبهه ایست، یعنی سه تا پیشفرض داره این کلمه. اینا نمیفهمن جنگ نبرد فرهنگی ادامه داره، پیشفرضاش ایناست. یک، یعنی نبرد تمام نشد، جنگ نظامی تموم شد، نبرد ادامه داره، صورت دیگر و عمیق‌تری از نبرد در جریانه. پیشفرض دوم، دشمن ما شخص صدام و رژیم بعث عراق نبود اصلا. مسئله ما با عراق مسئله دعوای مرزی و سر رودخانه اروند و این چیزا نبوده اصلا، اینا به نمایندگی از یک جریان در مکتبی در برابر مکتب با ما می‌جنگیدن. سومین پیشفرض، هدف نهایی دشمنان ما در جنگ مبارزه با اصل انقلاب اسلامی است، نه اینکه دعوایی بوده بین دو تا حکومت. حزب بعث صدام شمشیری بود در دست آمریکا، نبرد ما با آمریکا و با جبهه کفر و استکبار ادامه دارد و این نبرد فقط سر منافع سیاسی، قدرت و منافع اقتصادی نیست. این دعوا یک دعوا بر سر مکتب است. همین نکات رو خیلی از آقایون که تو حکومت هم بودن و هستن اینا رو قبول نداشتن، میگفتن تمام شد، تمام شد. چون که وقتی شارف بعضی گفتن تمام شد، وقتی که صد جنگ تمام شد گفتن دیگه انقلاب تمام شد. هیچی تمام نشد، انقلاب تا آخر. امام میگفت هیچی تمام نشده، حتی پیام قطعنامه رو امام میداد، برید بخونید، گفت فرزندان انقلابیم هیچ چیز تغییر نکرده است، کمربندهاتون رو محکمتر ببندید و کینه های انقلابی را حفظ کنید که نبرد بزرگتری آغاز شده است. همونجا امام حکم اعدام سلمان رشدی رو داد، یعنی یک جبهه جهانی باز کرد، گفت ما اجازه نمیدیم به پیغمبر اهانت کنید، اختلاف نظر بیان بحث کنیم، ولی میدی فحش میدی، تهمت میزنی، مسخره میکنی. آقا ما یه تحقیق داریم، یه پژوهش، یکی وصوله یکی حصوله، یکی هی بحثای با الفاظ میخواد بازی کنه که کاری را کرده باشد گزارش کار بده، یکی میخواد مسئله رو حل کنه. و بعد اینایی که میرن با فیش برداری مسئله رو میخوان حل کنن، فکر کنن یک مسئله یه عالم راجبش تا حالا حرف زده شده، اصلا راجب این مسئله کسی حرفی نزده، شما تو کتابا میخواین در بیارین. این یک نبرد جدیدی است، نه اسلام تو این صحنه به این شکل حضور داشته، مکتب انقلابی نظام ساخته، نه دشمن تا حالا اینجوری آمده با این رسانه و به شیوه آکادمیک و روشنفکری تو صحنه. شما اصلا تو تاریخ چیزی نداری که بری از روش فیش برداری کنی. مسئله این زمانه، درست بفهمید اینا رو و درست موضع بگیرید. این مسئله اصلش ممکنه بوده، ولی دعوا سر اینه، این یک انقلابی است که منشأ و مبدأ و مرجعش و غایتش از سنخ حکومت مدینه در 10 سال پیغمبر. ما اصلا رو به اون مدینه فاضله داریم، ارزشامون اوناست، روشمون اونه، هدفمون قایتمون اونه و انقلاب اسلامی با این ماهیت شروع شده. ما با این ماهیت، با این انگیزه 8 سال جنگیدیم. اگر اسلام و مکتب نبود، بحث ناسیونالیزم و رود اروند و خرمشهر و اینا بود، اصلا باور کن این بچه ها هیچ کدومشون نمی آمدن جبه. یک کسای دیگه اگه میخواستن بیان اونا می آمدن. اونا هم به شما بگم جنگا 8 سال تموم نمی شد، همه رو خورده بود رفته بود. همین بچه هایی که سر متر متر خاک و آب خون دادن، هیچ کدومشون ناسیونالیست و ملی‌گرا نبودن. همه تو وصیت‌نامه اینو نوشتن، امام حسین، شب کربلا، نمیدونم ولایت فقیه، خدایا ما آمدیم، همه حرفا رو زدن. با این انگیزه آمدن سر میلیمتر میلیمتر جنگیدن. ما ناسیونالیستی تو جبهه ندیدیم. میگه یک عده‌ای تو نظام جمهوری اسلامی هستن، مشارکت هم توی انقلاب یا نظام کم یا زیاد داشتن دارن، اینا از درک ماهیت انقلاب اسلامی عاجزن، فکر میکنن دعوای ما با آمریکا دعوا سر دو سه تا مسئله خاصه، فکر میکنن سوء تفاهم شده، در حالی که سوء تفاهمی نیست. اتفاقا امپریالیسم غرب خوب فهمیده که ما خطرناکیم، چون میدونه اگه بذاره ما ادامه بدیم جهان عوض میشه شکلش، چون که داره میشه. امام هم خوب فهمید که گفت این شیطان بزرگه، اختلاف سیاسی نیست. امام تا آخر سری حرفش موند. بعد میگه این دیدگاه، این کسانی آقایون که بعضیا دوستن بعضیا دوست نما، توجه ندارن که درخت فرهنگ مادی غرب میوهشو که ببینی نشون میده که اصل این درخت بذرش و ریشش چی بوده. از اون میوه ریشه رو بشناس و بفهم که با چه غایتی کاشته شده. در عالم صورت و بیرون اول درخت بعد میوه است، اما در عالم معنا اول میوه رو ببین بعد درخت رو ببین. شعر مولوی است که چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. مولوی میگه درسته که وقتی که در بیرون تو باغ رو زمین اول درخت میاد بعد میوهش، اما در عالم معنا باغبون که خواسته درخت رو بکاره اول به میوهش فکر کرده. درخت کردید اول هدف میوه بود، به میوه اندیشید بعد آمد درخت رو کاشت. پس تو عالم معنا و واقع و باطن اول میوه بعد درخت، تو عالم بیرون درخت بعد میوه. میگه کسایی توجه ندارن که دنیای تفکر مادی غرب اصلا در تعارض با اصل دین شکل پیدا کرد. یعنی پیشفرضش این بود که دین اساسا مزخرفه، مشکل فقط تو مسیحیت و کلیسا نیست، اصل دین و عالم غیب و مبدا و معاد و خدا و قیامت و پیغمبرا، اینا همه باید حذف بشن از عرصه تمدن سازی. دعوا سر اینه. این که امام میگفت دعوای جنگ اسلام و کفره، مگه او طرف کفر بود؟ صدام که میدونید حرم امام حسین هم میرفت، او آخر کاری ها که کشف کرده بود که سیدم است. شاه هم که حرم امام رضا هم رفت، احرام بس رفت مکه زیارت، بعدم آمد گفت خواب دیدم حضرت عباس. اصلا میدونی یه وقت گفت من نظر کرده حضرت عباس هم، چون شاه یه وقت ترور کردن کشته نشد دیگه، تیر خورد به لبش و اینا زنده موند. و بعد آمد گفت که خواب دیدم حضرت عباس و ما کمر بسته حضرت عباس. پس کفر خالصی وجود نداشت. آمریکا مگه کفره؟ تمام رئیس جمهوراش کلیسا میرن، حتی عید فطر توی کاخ سفید مجلس میگیرن، اینا هیچ وقت نمیگن کفر. چرا امام گفت دعوای اسلام و کفره؟ دعوای ما با شاه، با صدام، با آمریکا دعوای اسلام و کفر، با صهیونیست‌ها دعوای اسلام و کفر، با اینکه که صهیونیست‌ها به اسم خانه مقدس و بیت المقدس و اونا اونجا هم دیگه شعارشون اینا، ولی کفره. به همون دلیلی که وقتی در جنگ خندق احزاب علی و طرفش رفتن به جنگن با او پهلوان عمرو بن عبدود، او کافر نبود، مشرک بود. مشرک میدونین کافر نیست، مشرک خدا رو قبول داره، فرشته ها شیاطین رو قبول داره، منتها میگه چرا یه خدا، هزار تا خدا، دو تا، ده تا، صد تا، از ما خدا پرستر اتفاقا مشرکین. اونا میگن خدای بی خوبی چرا یکی. خب عمرو بن عبدود کافر نبود، معنوی بود، اهل نیایش بودن، اینا قربانی میکردن، نذر میکردن، اینا کافر نبودن به معنی ملحد. ولی وقتی علی و او روبروی هم قرار گرفتن پیغمبر چی گفت؟ گفت قد برز الاسلام کله، تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستادن. الان علی و عمرو بن عبدودن پیغمبر گفت الان این صحنه نبرد تمام اسلام با تمام کفره. شما به او اداهاش نگاه نکن. میگه بعضی از این آقایون نمیفهمن دعوا سری چیه، خیالشون دعوا سری انتخابات و سری چیز و سر نفت و سر اروندرود و این مسائله، در حالی که توجه باید بکنن که این نوع تمدن و تفکر، گرچه علائم مذهبی هم توش هست، کلیسای هم هست، حرفای خوبم هست، کارهای خوبم هست، اما هسته اصلی در تضاد با روح دین و دینداری شکل پیدا کرد و تطور پیدا کرد. با اون قایت شد تصرف در طبیعت و جامعه به قصد تمتع هرچی بیشتر، پشت به خدا و پشت به اخلاق و حقیقت و عدالت، محوریت من، و این یعنی پشت کردن به قایات دینی، چون دین آمده برای اینکه بگه خدا، من عبدم، خدا مرکز حقیقته. این تفکر میگه من مرکز حقیقت و عالمم، خدا یا نیست یا اگر هست جزء توابع منه. و میگه لذا این تفکر میگه وقتی میگه آزادی دین، منظورش آزادی بیدینیه. آزادی دین که یعنی آقا هر کسی هر دینی، این در واقع شعارش دارش میگه خب آزادی دینه دیگه، ولی معنی واقعی حرف آزادی بیدینیه، یعنی آزادی و حریت انسان رو در بیدینی تعریف میکنه و میبینه و دین براش اصلا علامت و نماینده حق نیست. میگه این واقعیتی است که در ملازمه با این طرز فکر و این نوع تمدن شکل گرفته. در عالم نظر دینداری ممکنه با تصرف محدود در طبیعت و بعضی تمتعات دنیوی و اینها منافات نداره. شما میتونی هم متدین باشی هم جامعه پیشرفته باشی و باید هم داشته باشی. اما و در عالم عمل هم این اتفاق میفته. ما هم دنبال پیشرفتیم، آزادی حقوق بشر، اما اتفاقی که در غرب افتاده این نیست. اشتباه میکنید. اتفاقی که افتاده اینه، هر دو میگن خدا، دین، آزادی، حقوق بشر، تمدن، دنیا، زندگی، همه هر دوشون میگن دنیا. و مگه تو غرب نمیگن معنویت؟ آقا این همه فیلم های معنوی و شبه اخلاقی دارن میسازن که هیچ کدوم از فیلم سازای ما همچه ارزایی ندارن. تو حوزه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، معنویت، عرفان اینقدر حرفای قشنگ خوب میزنن، بخشایش درست بخشایش غلط، ولی خیلی جذاب و خوب. فکر کردین چرا سر این که نماز رو به سمت یک قبله خاص گذاشتن چیه؟ با اینکه قرآن میفرماد فعینما تولوا فثم وجه الله، به هر سو که رو کنید وجه الله هست، خدا جهت نداره. پس چرا میگن به سمت خاصی، یک جای خاص، یک جهت خاص، همتون به این طرف نماز بخونید؟ میدونید اگه کسی سجده کنه با اون سنگای کعبه، بت پرست ها، مشرکه، با اون سنگا سجده نمیکنه. خداوند فرمود به سوی این خانه و این سنگا سجده کنید، ولی برای من. این شرک نیست. چنان که وقتی خداوند به فرشتگان و به شیطان گفت برای آدم سجده کنید، منظورش این نبود که سجده به آدم بکنید، یعنی خود خدا انگار دستور شرک بده. یعنی برای من میگم جهت سجدتون این باشه. او از همون اول شیطان رم کرد، تا الانش هم این حالت، جبهه شیطانی همین حالت داره. میگه چرا با این که به هر طرف رو کنی وجه الله، میگن به یک جهت خاصی نماز بخونید؟ برای اینکه نفس توجه به یک جهت خاص کمک میکنه شما از همه جهات دیگه منصرف بشی، یعنی جهتگیری وجودی پیدا کنی، اخلاص پیدا کنی، بفهمی که همه اینا لا الا این یکی، یعنی جبهه های مخالفت روشن بشه، که جبهه درست روشن بشه. از ذات عالم امکان یکی از ذاتیاتش اینه که وقتی به یک طرف خاص رو میکنی، یعنی از بقیه جهات باید منصرف بشی. لذا به ما گفتن رو به قبله خاصی بشی، ولی خدا که جلو و پشت نداره، عقب و جلو نداره، ولی من و تو که پشت و جلو داریم که فرق میکنه. شما روت به کجا باشه، پشتت به کجا باشه، ما که جهت داریم، خدا جهت نداره، ولی ما که جهت داریم. میگن آقا خدا زمان نداره، مکان نداره، جهت نداره. چرا میگن زمان خاص، مکان خاص، رو به طرف خاص نماز بخونه؟ خدا که نه جهت داره، نه زمان، نه مکان. بله خدا نداره، ولی من و تو چی؟ من و تو هم زمان داریم، هم مکان داریم، هم جهت داریم. ما باید اینو گفتن برای ما، نه برای خدا، که توجه ما به خداوند معطوف بشه. خب حالا قبله تمدن مادی به کدوم سمته؟ میگه این سوال رو به این آقایونه که غرب زده و غرب گرایان، چون روشن فکری به این معنای دوم یعنی غرب گرایی، یعنی حتما یک سهمی از غرب گرایی و غرب زدگی باید باشه، ولی اینا به اون نمیگن روشن فکر. ولو شما بزرگترین نواندیش و نابغه و متفکر هم باشی، تو روشن فکر نیستی، چون باید یک کمی رو به او قبله باید باشی تا روشن فکر بهت بگن، چه دینی چه غیر دینی. قبله تمدن ماتریالیستی به کدوم سمته؟ با اینکه کلیسا هم دارن از معنویات هم حرف میزنن، قبلش در تضاد مستقیم و علنی با دین نبود. یعنی هیچ کدوم از اینا صریح نمیگن بی دین باشید. کلیسا دارن مذهبی حرف میزنن، فیلم اخلاقی میسازن. منتها قبله اصلی، اگه اومانیزم رو درست بشناسی، که انسان، نه نفسانیت انسان قبله است. حتی میگه نه این که میگیم انسان رو به جای خدا گذاشتن اومانیستا، اصلا اگه کسی انسان رو بذاره به عنوان هدف جلو، انسانی که بشناسی، خدا رو میشناسی، قبلت باز میشه خدا. اینا نفسانیت بشر را، یعنی منیت ما را هدف گرفتن. این قبله، دعوا اینجاست. بعضیا فکر میکنن دعوا سر جزئیات و فروع یا سوء تفاهم شده. حالا من سوال میکنم، یک کسی مثل آوینی از آمریکا و با ادعای روشنفکریش یه مرتبه سر از جبهه در میاره و این معنویت و خلوص، یک کسایی که از تو خانواده ها و محیط های سوپر مذهبی آمدن بیرون شعارهای سوپر انقلابی میدادن، بعد تو دهه های بعد رفتن درست به روش جریان های بیدین و ضد دین هم حرف میزنن هم زندگی میکنن. این چرا اینجوری شده؟ کسانی که اومانیسم رو نمیشناسن ترجمهش میکنن به آدمیت، انسانگرایی، انسان دوستی، نمیدونم آدابدانی. اصلا بحث ما مگه سر اینجور چیزاست؟ انسان کجا محترمتر از حقوق اسلامی؟ این هم احترام به انسان که میگه حتی یه آدمی نیست در غیاب او حق ندارید چیزی بگید که او راضی نباشد. اینو گناه کبیره حساب میکنه، غیبت میگه مثل مردخاریه. اینقدر کرامت انسان مهمه که خداوند دور انسان حریم میکشه، میگه علیه هیچ انسانی در غیاب او حق ندارید یک کلمه بگید، چون نیست از خودش دفاع کنه. میگه کشتن یک انسان مساوی با کشتن همه چند میلیارد انسانه. آیه قرآن اینا دیگه. میگه تهمت زدن به کسی اینه، خوردن حق کسی اینه. میگه نماز، وضو که میگیری بنزه دو تا کف دست آب میخوای، اگه کف دو کف دست آب مالک یک انسان دیگری باشه، یعنی ستم به حق او باشد، نماز تو دو ساعت کش بده، نمازت باطله. به اندازه ای که یک دو تا قدم بیسته چقدر مساحته، همون مساحت باشه. اون حق یک انسانی باشه، کسی دیگه باشه، او راضی نیست. نماز شب بخون، نماز روز، مستحبات، واجبات، تو بی نماز محشور خواهی شد. یعنی خداوند میگه حق هیچ کس، حق یک نفر اگه ضایع بشه رابطه تو با من قطعه، نمازت هم بالا نمیاد. مثلا آ چجوری؟ اگه بحث اومانیسم یعنی حقوق انسان، کرامت انسان، که خب اینجاست. اومانیسم به معنی انسانگرایی اینا نیست. این اومانیسمی که اینا میگن یعنی قبله شدن نفسانیت بشر، یعنی خواهش های من تنها مرز مشروع و نامشروع و باید و نباید. من تعیین میکنم که چی باید بشه چی نباید بشه. خدا هم حق نداره برای من تعیین تکلیف بکنه. خداوند به فرشتگان گفت در برابر کدوم انسان سجده کنند. هیومن به این معنا، یعنی ما دو تا تعریف از انسان داریم. یک طبق تعریف اینا که این تعریف مبنای جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم تربیت، علوم اقتصادی، علوم سیاسی اینا قرار گرفته، فقط این بعد از انسان فقط اکتفا شده. این تعریف از انسان یعنی یک حیوان پیچیده‌ای که عقل معاش داره، عقل ابزاری داره و محصول خودروی سیر تطور طبیعی انواع در عالم طبیعت. بعد آیا خدا به فرشته ها گفت جلوی این سجده کنن؟ همین حیوانه؟ برای چی باید سجده کنن؟ اگه به این گفته بود حق با شیطانه. اتفاقا درست ترین تصمیم رو شیطان گرفته که گفت این کیه، این چه جانوریه، من به این سجده کنم؟ میدونی شیطان با خدا مشکل نداره. شیطان گفت من که خدای هزاران ساله دارم پیش تو سجده میکنم، تو رو سجده میکنه، این جانور رو من سجده نمیکنم، من از نارم، این از خاک، چرا من باید پیش این سجده کنم؟ بعدم فرشته ها همه فهمیدن. همون اول شما دیدید دو تا سوالی که فرشته ها کردن از خدا، یه گفتن خدای این جانوری که داره خلق میشه دو تا کار میکنه، یکی یفسد فی الارض منشأ فساده، یکی هم چی؟ یسفک الدماء، خشونت، خونریزی. گو خدای این موجودی که هم فساد و خشونت از دست و زبانش خواهد بارید، چرا ما بادی رو سجده بود؟ اصلا چرا این خلق میکنی؟ خدا چی پاسخ داد؟ گفت شما یه بعدش رو دیدین، انی اعلم و ما لا تعلمون، این یه بعد دیگه هم داره، اون رو نفهمیدین، اون رو من میشناسم. برای این بعد دوم بود که خدا این رو خلق کرد و فرمان داد در برابرش سجده کنین. بعضی از دوستان و آقایون هنوز این حرفا رو نمیفهمن. دعوای امام خمینی با غرب، با آمریکا، با صهیونیسم، با شرق کمونیسم، با شاه صدام، با همه اینا دعوا سر اینه که این جبهه و اون جبهه دو تا تعریف دارن از انسان. او یه تعریفه، چه به اسم اومانیسم چه به اسمای دیگه. یک تعریف هم میگه انسان در تفکر دینی خلیفت الله هست و باید باشد و در صورت کمال میشه وجه الله و میشه آیت الله العظما، یعنی بزرگترین آیت خدا روی زمین میشه انسان، میشه تجلی خدا. دعوا سر این انسانه، آدم به مثابه خلیفت الله و وجه الله، که خدا میگه به فرشته ها سجده کن و شیطان عبد خالص خدا تا اون موقع ترد میشه به خاطر این. نه به خاطر اون حیوان دوپایی که شما تو دیدگاه ماتریالیستی و اومانیستی میگید. سجده بر این آدم است، آدم به مثابه خلیفت الله، نه انسانی که اصالتا یک بوزینه است با یک مغز پیچیده تر. ولی متاسفانه مشکل اینه، انسانی که از حقیقت ذاتی و ماهیت خودش و از اسانس خودش عدول کنه میشه بوزینه، بلکه از بوزینه بدتر. اولئک کالانعام بل هم اذل، صد شرف بوزینگان رو بر چنین انسانی. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که انسان‌های مسخ شده در این دنیا و در این تمدن مادی متاسفانه همو بوزینگان بر انسان‌ها حکومت میکنن. دعوای ما با این مرگ بر استکبار و فلان نه سر اینه، یعنی بوزینه ها نباید بر انسان ها حکومت کنن، ولی دارن حکومت میکنن. قدرت و ثروت و رسانه و دلار و اسلحه دست بوزینه هاست. انقلاب اسلامی نبرد با این بوزینه های انسان نماست، برای دفاع از انسان. اگر کسی این رو فهمید دیگه نمیگه آقا سوء تفاهم شده، خسته شدیم، بس، تا کی؟ با اسرائیل هم میشه تفاهم کرد. مشکل دنیای کنونی اینه که قایات و اهداف رو در این دنیا بوزینه ها، انسان های مسخ شده تعیین میکنن و انسان ها در خدمت بوزینگانن. حقیقت ذاتی بشر فطرت حنیف و حقیقت جویی است که پیغمبران، خدا پیغمبران رو فرستاد برای تجدید اون میثاق. ولی متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه. و السلام علیکم و رحمت الله، متشکرم.